أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. سلام محقق خراسانی و راه‌هایی که ایشون برای تصحیح عمل عبادی در جایی که متصادق شده با چیزی که مورد نهیه قرار گرفته، بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی بیان شد. غرض اصلی از مقدمه دهم بیان ثمره برای مسئله اجتماع امر و نهی و نیز بیان ثمره برای اون چیزی بود که در مقدمه هشتم و نهم بیان کردند. گفتن فارق بین باب تعارض و اجتماع امر و نهی این است که در باب تعارض یک ملاک بیشتر وجود نداره، ولی در باب اجتماع امر و نهی دو ملاک وجود داره و بر همین اساس در جایی که مأمورون به و منهیون عن متصادق شوند فی واحدن و ما قائل به امتناع بشیم و جانب نهی را مقدم کنیم، ایشون قائل به صحت مأمورون به یعنی نماز شد. مجموعاً سه طریق برای تصحیح عمل عبادی در این فرض ذکر کردند. مرحومای نائینی نسبت به کلمات محقق خراسانی در مقدمه دهم تأملاتی دارند. خوب دقت بکنید، محصل نظر مرحوم آقای نائینی این است که این طرق هیچ کدام نمیتواند عمل عبادی را تصحیح کنه، بلکه از راه دیگری باید این عبادت تصحیح بشه. البته این بنابر پذیرش صحت این عمله، اما برخی هم اساساً نماز را در دار مقصوبه باطل می دانند، مثل مرحوم آقای بروجردی که حالا بعد کلام ایشون را عرض خواهیم کرد. اما فعلا اونهایی که قائل به صحت چنین نمازی هستند، دقت کنید، نماز در دار مقصوبه علل قول بل امتناع و تقدیم جانب نهی بر جانب امر، این چرا صحیحه؟ آقای نائینی به هر سه وجهی که آخوند برای تصحیح این عمل ذکر کردند ایراد گرفته. حالا ببینیم اشکالات مرحوم نائینی به آقای آخوند چیه. یک طریق این بود که اگر فرض جهل قصوری هم بود، اینم حالا یعنی علل قول بل امتناع و تقدیم و جانب نهی و قصور الجاهل، بحث قصور هم آقای آخوند فرمودن در صورتی که جهل وجود داشته باشد این عمل دیگه حرام نیست، نماز جاهل قاصر علل قول بل امتناع و تقدیم و جانب نهی، این عمل صحیحه. چرا؟ به جهت تبعیت احکام للحسن والقبح الفعلیین، یعنی مصالح و به اصطلاح مفاسد واقعیه که موجب حسن و قبح فعلی می شوند. تقریر مرحوم آقای آخوند یادتونه که چگونه ایشون بر اساس تبعیت احکام للمصالح والمفاسد الواقعیه قائل به صحت شد. خاطرتون هست؟ گفتن اگر ما احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی بدانیم و این مصالح و مفاسد را موجب حسن و قبح فعلی در جایی که این شخص جاهله، درسته قبح وجود دارد ولی این قبح به فعلیت نمیرسه و چون به فعلیت نمیرسه پس حکم حرمت ثابت نیست، اما حسن فعلیت پیدا میکنه و همین حسن فعلی برای صحت عمل کافی است. اشکال مرحوم نائینی این است که این در واقع سر از تصویب در می آورد. چرا؟ چون کأنه بر اساس این بیان حکم اختصاص به عالم پیدا می کنه. یعنی اگر کسی علم به حکم پیدا کرد این حکم دیگه ثابت نیست، ثابته، ولی اگر جاهل به حکم بود این حکم ثابت نیست. یعنی حسن فعلیت پیدا، قبح فعلیت پیدا نمی کنه و این با مبنای اشتراک احکام بین العالم و الجاهل سازگار نیست. پس اشکال مرحوم نائینی به یک راه تصحیح عمل عبادی توسط آخوند اینه که این سر از تصویب در می آورد که بطلانش ثابت شده است. تصویب چیه؟ حالا ما تصویب خودش اقسامی داره، تصویب اشعری داریم، تصویب معتزلی داریم، هر دوش باطله. این که ما بگیم احکام خدا بر اساس علم و جهل مکلف ثابت میشه و فعلیت پیدا میکند، این قابل قبول نیست. اینکه خدا یا در لوح محفوظ حکمی نداشته باشد، ملائکه منتظر باشند ببینن هر مجتهدی به چه نتیجه ای میرسه، اونگاه بر اساس اون حکم را در لوح محفوظ ثبت کنند، یا نه حکمی که در لوح محفوظ ثبت شده، حالا این تعبیر از منه، اون حکم رو پاک میکنن، یه حکمی توسط حکمی که توسط مجتهد کشف میشه، این حکم در لوح محفوظ به جای اون حکم قبلی ثبت میشه. به هر حال تصویب باطله، چون با اشتراک احکام بین العالم و الجاهل سازگار نیست. و ما در جای خودش هم گفتیم که احکام حتی در صورت جهل هم ثابت. اما راه دوم، راه دوم محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی این بود که بالاخره ولو این عمل عبادی امر ندارد، اما چون ملاکش موجوده، به خاطر همین ملاک این عمل صلاحیت مقربیت داره. خاطرتون هست آیا آخوند در فرقه بین باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض فرمودن در باب اجتماع امر و نهی هم ملاک امر موجود است هم ملاک نهی، اما در باب تعارض فقط یک ملاک بیشتر نیست. پس این نماز با این که متحد با قصد ملاکش موجوده، ولو لمانعن امر به اون تعلق نگرفته. مانعش چیه؟ اتحاد با قصب، تصادق با قصب. اما این مانع نمیتونه ملاک نماز رو از بین ببره، مصلحت نماز رو نابود بکنه. فوقش اینه، جلوی امر مولا رو میگیره که مستقیماً به اون امر بکنه. خب چون ملاک موجوده، همین وجود ملاک کافیست برای این که این نماز صلاحیت مقربیت داشته باشد. لذا اگر این در دار قصبی نماز را با قصد همین ملاک بخواند، این عمل او عبادت محسوب میشه. پس وجهی برای حکم به بطلان نماز نیست، این نماز صحیحه. این راه دومی بود که آقای آخوند برای تصحیح نماز و این عبادت ذکر کردند. محقق نائینی می‌فرماید این سخن هم تمام نیست، چون درسته هر دو ملاک وجود دارند، هم ملاک امر هم ملاک نهی، و ملاک وجوب در این مسئله به هر حال با ملاک حرمت با هم مزاحمت پیدا کردن. ملاک نماز که حالا اون مصلحت موجود در نماز بوده، مزاحمت پیدا کرده با ملاک قصب که مفسده‌ای در اون هست. اگر ملاک نماز به تنهایی بدون این مزاحمت بود، بله وجود ملاک صلاحیت مقربیت داشت، اما این ملاک با توجه به مقابله‌ای که با اون شده از ناحیه قصد و مقصده‌ای که در قصد وجود داره، بالاخره یه شرایط تازه‌ای براش پدید آمده. یه ملاک و یک مصلحت داریم، یک مفسده. گفت هم منفعت داره هم ضرر. خب در جایی که یه عملی دارای مفسده است و همین عمل به عنوان دیگر دارای مصلحته، اینجا باید کسر و انکسار کرد، ببینیم بالاخره مصلحتش میچربه یا مفسدش. یه مصلحت الزامی داره، یه مفسده الزامی، مفسده لازمت الاجتناب. برایند کسر و انکسار این مصلحت و مفسده اینه که بالاخره این عمل یه مرجوعیتی پیدا میکنه، کراهت پیدا میکنه، دیگه نمیتونیم بگیم این عمل مثل قبل با همون مصلحت باقیه. کسر و انکسار جنبه مفسده و مصلحت نتیجهش تعلق کراهت است. پس در هر حال این عمل در هیچ حالی محبوبیت پیدا نمی کنه. این که حالا این شخص ندانه این زمین قصبیه و جهلش هم قصوری باشه، چیزی از مقصده واقعی این عمل کم نمی کنه. وجود مفسده واقعی ربطی به علم و جهل نداره. شرب خمر ذاتاً یه مفسده‌ای درش هست، آثار خمر با شرب خمر محقق میشه، یه آثار تکوینیه. حالا اینکه کسی ندانه این، اگر مثلا کسی ندانه این ظرف توش سمه، اگر این سم رو بخوره نمیمیره. علم و جهل در مجازات و عقاب و پاداش تأثیر داره، ولی در ترتب آثار بی تأثیره. شما میگید قسم یه مفسده واقعیه دارد، مثل سمه، حالا این معنویه، مثلا سمش جسم اثر نمیذاره، اون مفسده واقعی قسم با جهل ما از بین نمیره یا کم نمیشه. پس با وجود این به اصطلاح مفسده واقعی این که در این عمل وجود داره، این چطور میتواند مقرب باشه؟ پس علا ای حالن، اگر ما از راه صلاحیت ملاک برای این که این عمل را مقرب قرار بده بخوایم وارد بشیم، این ملاک در مقابلش ملاک نهی و حرمت هم هست، اون هم یه مفسده واقعی دارد که دانستن و ندانستن ما تأثیری در ترتب مفسده واقعی اون نداره و کسر و انکسار این مصلحت واقعی و اون مفسده واقعی حداقل کراهت و مبغوضیت این عمله. دیگه این عمل نمیتونه تصحیح بشه، عبادیتش درست بشه. حواس اونجا هست یا نه؟ شما آقا همه میگم آقا حواستون باشه. حالا ببینید ما فعلا داریم نقل میکنیم، به قول استادمون خدا حفظش کنه، هر وقت وسط نقل یه کلامی کسی اشکال میکرد میگو ببینید النقال کل بقال، من فعلا دارم به عنوان بقال این جنس رو به شما عرضه میکنم، نقال هستم. حالا بعد اون وقت باید ببینیم آیا این اشکالات و این حرفا درسته یا نه. پس این را هم نتونست عبادیت عمل را تصحیح بکنه. اما راه سوم، خب ایشون یه راه دیگری هم برای تصحیح این عمل عبادی ذکر کردن دیگه، یادتون هست یا نه؟ میخوام اینه والا یه زیادش هست. دو راه ها گفتیم، یکی مسئله هر به حضور شما تبعیت احکام للمصالح و المفاسد بود که این آخر سر گفتن، یکی هم مسئله وجود ملاک که به خاطر ملاک صلاحیت مقربیت پیدا کنه. راه سوم چیه؟ این حضرت آقا کو اینجا؟ نه اون حضرت آقا که دقیق می نوشت، نه غیر از این حضرت آقا یه شیخ بود، آقای فامیلیش یادم رفت. چیه چی فرمودی؟ آره احسن. این که ببینید همون قصد، یعنی هم یه تعبیری که شما گفتید ایشون هم گفتن درسته. راه سوم این بود که عرض به حضور شما، به هر حال درسته این نماز الان امر نداره و ما قصد امر نمیتونیم بکنیم و عملی که قصد امر، عبادتی که قصد امتثال امر نداشته باشه، این صحیح نیست. این عمل و این عبادت باطل. اما ما می توانیم این عمل را به داعی امر بیاوریم، نه به قصد امر و قصد امتثال امر. اون چیزی که داعویت برای امر دارد، اون چیزی که باعث شده مولا امر بکنه، اون قرضی که عرض به حضور شما مولا داشته، خب با آوردن این عمل اون قرض تأمین میشه. اون چیه؟ محبوبیت و مطلوبیت این عمل. میگیم ما میدانیم، آقای آخوند حرفشون این بود، ما میدانیم این عمل فی نفسه محبوب و مطلوب برای مولا. نماز رو مولا دوست داره، محبوب عند المولاست. خب اگر چیزی محبوب بود ولو مولا به اون امر نکرده باشه، چنانچه اتیان بشه، آیا این باعث خوشنودی مولا نمیشه؟ آیا اون قرضی که مولا داشته تأمین نمی کنه؟ مثلا فرض کنید مولایی، من اینو مثال زدم برای که از دوستان سوال میکرد، مولایی اون عبید خودش رو جمع میکنه و به اونها دستوری میده، یه خواسته ای رو ابلاغ میکنه و ازشون میخواد که همه این رو مثلا انجام بدن. حالا فرض کنید یکی از عبید در بین اینها نبوده و امر به گوشش نخورده، امر رو نشنیده و اصلا فکر نمی کرده امری وجود داره، ولی از طریقی علم دارد که این چیز محبوب نزد مولا، مولا اینو دوست داره. فرض کنید به همه گفته برن از بازار یه چیزی بخرن بیارن، این اصلا این امر رو نشنیده، اما میداند که این محبوب نزد مولاست، مولا این رو دوست داره. خب حالا اگر بدون این که امر را به او ابلاغ کرده باشند اتیان بکنه به این چی و اون رو به عنوان محبوب مولا انجام بده، آیا اون غرض تأمین نمیشه؟ آیا غرض مولا از امر و اون هدفی که از امر داشته تأمین نمیشه؟ البته فرض ما اینه که اوامر امتحانی و اینها نیستن، اوامر جدیه رو داریم میگیم. حالا یه وقت امر میکنه برای امتحان، اون یه بحث دیگه است. اما در جایی که امر جدی است، اگر کسی عمل رو انجام داد به داعی امر، خب این عمل مسلماً عند المولا امتثال محسوب میشه. حالا یه بحثی است که این آیا اون امری که به عهده او بود اون امر را از گردن او بر می‌داره و ساقط می‌کنه یا امتثال محسوب میشه؟ حالا اون بحثشو دیگه واردش نمی‌شیم. عمده اینه که میگه وقتی نماز امکان این را دارد که اتیان بشود به دایی امر، نه به خود امر. دیگه وجهی برای بطلانش نیست. این عمل و این نماز چیه؟ صحیح. ایشون محقق نائینی به این فرض هم اشکال میکنه، فرماد اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم این عمل درسته محبوبه، اما در این حال به خاطر تصادق یه مبغوضیتی هم درش هست. اون وقت بعد از این که این عمل فی نفسه یه مبغوضیتی هم پیدا کرده، دیگه این رو شما نمیتونید در اداده اون مواردی بگذارید که این شخص به نحو تام و کامل محبوب مولا را اتیان کرده. تو همون مثال فرض کنید، من برای اینکه روشن بشه، فرض کنید این عبد رفته اون چیزی را که خواسته مولا بوده از دشمنش تهیه کرده. مولا این چیز رو دوست داشته، اما در این حال هر نوع ارتباط با دوش با فلان شخص را هم دوست نداشت، مبغوضش بوده. حالا این رفته اتفاقا اون چیزی که محبوب مولاست این رو از دشمن تهیه کرده آورده. خب آیا میتونیم بگیم این عمل مثل اون عملی است که به طور عادی از مثلا افراد دیگر تهیه شده و هیچ جنبه مبغوضیت در اون وجود نداره؟ میتونیم اینا رو یکی بکنیم؟ آیا میتوانیم بگیم عرض به حضور شما این عمل صلاحیت مقربیت داره؟ شما حساب کنید مولا بشنوه این عبد بدون این که امر به او شده باشد و امر رو فهمیده باشه، رفته این رو تهیه کرده آورده، خب این وقتی ببینه بشنوه خیلی هم خوشحال میشه، میگه عجب عبد خوبیه، بدون این که حالا عرض به حضور شما امری شده باشد به خاطر حالا محظوری، مثلا مولا امر نکرده، نمیخواسته امر بکنه، این مورد تشویق و تقدیر قرار میگیره. اما همین مولا بشنود که این امر وجود که نداره، امر که نکرده، در این حال این شخص، این عبد رفته این چیزی که او دوست داره از دشمنش خریده آورده بشه، میاد میگه به نزد مولا میگه من دیدم شما دوست داری اینو، رفتم از فلانی خریدم آوردم. مولا اونجا چیکار میکنه؟ میگه غلط کردی رفتی خریدی، کی به تو گفت؟ کسی هم به تو کرده بود؟ کی به تو گفته بود بری اصلا بری پیش اون؟ حالا ولو برای یه چیزی که اینجا با وجود احتمال عمل بر مفسده دیگه معنا نداره بگیم این عمل صلاحیت مقربیت داره. اون عبد اونجا با اون کار خودشو به مولا نزدیک میکنه، واقعا اون عمل او رو به مولا نزدیک میکنه یا دور میکنه؟ خب اینم اشکال سوم، اشکال به راه سوم. آقای نائینی میگن این عمل در این شرایط صلاحیت مقربیت نداره، لذا امکان اتیان به دایی امر فرد به حضور شما وجود نداره. لذا یه راه دیگری رو محقق ناینی پیشنهاد میکنه، میفرماید این که مشهور قائل به صحت نماز در دار قصبی شدن در صورتی که مکلف جاهل به قصبه یا به حکم قصبه یا به موضوعش و جهلش هم قصوریست، با هیچ یکی از این طرق سگانه محقق خراسانی دور در نمیاد. این عمل نمیشه با این مبانی و طرق فتوا به صحتش داد. پس چه باید کرد؟ ایشون یه راه چهارمی رو پیشنهاد میکنه برای اینکه این نماز تصحیح بشه. حالا فردا باید ببینیم که راه پیشنهادی ایشون چیست. الحمدلله رب العالمین.